بسم الله الرحمن الرحیم. یار من آن که لطف خداوند یار اوست، بیداد و داد و رد و قبول اختیار اوست. دریای عشق را به حقیقت کنار نیست، ور هست پیش اهل حقیقت کنار اوست. صاحب دلی نماند در این فصل نوبهار، الا که عاشق گل و مجروح خار اوست. دانی کدام خاک بر او رشک میبرم؟ آن خاک نیکبخت که در رهگذار اوست.
ای گل یاسمن یبن الحسن، ای گل یاسمن یبن الحسن، جان جانانه روح ایمانه مصحف رخسارش تمام قرآنه. ای گل یاسمن یبن الحسن.
سلام بر مهدی مقتدای پاکان و آخرین ذخیره الهی و سلام به شما منتظران اون امام هما. خدا را شکر که یه بار دیگه با برنامه بشارت در خدمت شماییم. برای معرفی بهتر حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه شریف کتاب‌های بسیاری نوشته شده، اما دانشنامی امام مهدی علیه السلام بر پایه قرآن، حدیث و تاریخ جامع ترین مجموعه در این زمینه است که حاصل تلاش جمعی از محققان پژوهشکده علوم و معارف حدیث مؤسسه علمی فرهنگی دارالحدیث. این مجموعه گرانبها در 14 بخش موضوعات اساسی درباره شناخت امام زمان علیه السلام رو مطرح میکنه.
یا ابن الحسن روحی فی ذاک، متى ترانا و نراك، فلیس محبوبی سواک، فلیس محبوبی سواک.
همراهان ارجمند، در برنامه‌های گذشته گفتیم یکی از آسیب‌هایی که فرهنگ انتظار رو تهدید می‌کنه، تعیین وقت برای امر ظهور و عده‌ای سعی می‌کنن با وقت تعیین کردن برای ظهور به اهداف و مقاصد مادیشون برسن. به امید خدا در برنامه امروز به برخی از موارد تعیین وقت برای ظهور اشاره می‌کنیم. بخش اول از سخنان حجت الاسلام المسلمین طباطبایی رو در این خصوص می شنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. در جلسات گذشته که در ارتباط با تعیین کردن زمان برای ظهور امام مهدی علیه السلام روایات رو خدمت عزیزان عرضه داشتیم، گفتیم که ائمه ما به صراحت فرمودن که ما اهل بیت هیچ وقتی رو تعیین نمی کنیم و اگر شما کسی رو دیدید که زمانی رو برای ظهور معلوم میکنه، بدانید که حرف نادرستی میزنه و این حرف دروغه، چون خدای تبارک و تعالی با خودش عهد کرده که این دروغ وقت تعیین کنندگان رو رسوا کنه. و در روایت دیگه آمده بود که اگر کسی رو دیدید این کار رو انجام میکنه، هیچ واهمه ای از تکذیب او نداشته باشید. با وجود این تصریحات در روایات ما که تبدیل به یک آموزه مشخص و معلوم در نزد عالمان شیعه شده، بنابراین در میان عالمان شیعه ما افرادی رو که زمانی رو برای ظهور تعیین کنن بسیار کم می‌بینیم. در عالمان تراز اول شیعه که واقعا کم وجود داشتن، ما در طول تاریخ 1300-400 ساله شیعه که نگاه میکنیم، شاید بیش از 10,000 عالمی داریم که با اسم و رسم مشخص هستند. حتی 1,000 اینها هم زمانی رو برای ظهور تعیین نکردن. علتش اینه که فرهنگ شیعه کاملا از این جهت مشخص و معلوم بوده. البته در بین افراد پایین تر، یعنی غیر گروه عالمانی که در جامعه شیعه بودن، گاهی اوقات به وقت گذاری هایی بر می خوریم که اینها شاید بیشترشون از فرهنگ صوفیانه یا فرهنگ اهل سنت و یا فرهنگ علوم غریبه نشأت گرفته باشه، یعنی معمولا مستند به این سه گروه هست، بنابراین نمیشه اون رو به عنوان فرهنگ در میان جامعه شیعه مطرح کرد. حالا من یه دو سه مورد رو در این جلسه ذکر میکنم و در مقابل کتاب‌های فراوانی که عالمان شیعی در نفی وقت گذاری و تعیین زمان برای ظهور امام مهدی علیه السلام مطرح کردن اونها رو یاد میکنم. مثلا کهن‌ترین چیزی که در جامعه شیعه هست شاید مربوط به یک فرد صوفی هست، پیر غلام علی طوسی، که حدود سالهای 950 در آغاز دوره صفویه نوشته شده و در کتاب خودش به عنوان مبشره شاهیه که ناظر به سلطنت صفوی هم هست استدلالهایی رو با توجه به بهره‌گیری از احادیث و علوم غریبه و ماده تاریخ بر اساس حروف ابجد یا حروف جمل که اینا یه محاسبه های ریاضی داره، یا بحث مثلا قرانات نجومی و اشعاری از شاه نعمت الله ولی و مباحثی که واقعا بر اصل و اساس اونها هم اعتباری نیست آمده و مثلا زمان ظهور رو تعیین کرده که سال 963 قمری زمان ظهور هست. به طور کلی در دوره صفویه، مخصوصا اوائل دوره صفویه که یا حتی در دوره شاه طهماسب بیشتر، انسان یه مواردی رو میبینه که جامعه شیعی بعد از یه دوره محرومیت طولانی یک خلافت یا بگیم یک حکومت یا یک پادشاهی به اسم شیعه پیدا کرده، افراد منتظر ظهور بودن، بنابراین خیلی از این موارد رو مطرح می‌کردن. حتی موارد مدعیان مهدویت یا مدعیان غیبت هم در این دوره زیاد میشه، از جمله اینکه اینها واقعا منتظر بودند که زمان حکومت صفوی متصل بشه به حکومت امام مهدی علیه السلام، بنابراین می اومدن زمانهایی رو از جمله این سال 963 تعیین کردن.
فدای نرگس مستت باد، فدای نرگس مستت باد، هزار زنبق صحرایی، هزار سر همه سودایی، هزار سر همه سودایی، هزار دل همه دریایی.
با برنامه بشارت از رادیو معارف در خدمتتون هستیم. امام صادق علیه السلام می‌فرمایند: هر کس دوست می‌دارد از یاران حضرت قائم باشد، باید منتظر باشد و در این حال به پرهیزکاری و اخلاق نیکو رفتار نماید. پس چنانچه بمیرد و پس از مردنش قائم به پاخیزد، پاداش او همچون پاداش کسی خواهد بود که آن حضرت را درک کرده است. پس کوشش کنید و در انتظار بمانید. این پاداش بر شما گوارا باد، ای گروهی که مشمول رحمت خدا قرار گرفته اید. دوستان عزیز، در این لحظه بخش معرفی کتاب برنامه بشارت رو با هم میشنویم. حجت الاسلام والمسلمین محمد رضا فؤادیان.
بسم الله الرحمن الرحیم. در خدمت شما عزیزان شنونده هستم. میدونم که مشتاق شنیدن یکی از کتابهای خوب مهدویت هستید. امروز کتاب مهدویت برترین حقیقت تاریخ که ردی بر کتاب عجیبترین دروغ تاریخ هست رو میخوام خدمت شما معرفی بکنم. این کتاب رو بخونید، هر وهابی که با شما بحث بکنه تو عرصه مهدویت میتونید پاسخش بدید. آقای مرتضی مطیعی این کتاب رو برای حوزه نمایندگی ولی فقیه در امور حج و زیارت تدوین کرده است و خیلی جانانه به کتابی که وهابی ها ضد امام زمان نوشتن و گفتن عجیبترین دروغ تاریخ، ایشون اومده تو این کتاب پاسخ داده. در قسمت اول مباحث امامت اومده که امامت در نگاه شیعه چگونه است، بعد شبهاتی که در این باره بیان شده است و وهابی ها چگونه ناجوانمردانه با ترجمه های غلط، تقطیع روایات، با جابجا کردن روایات و گفتار علما حمله به شیعه کردن، ایشون دفاع کرده است. در موضوع بعدی اینکه برخی از افراد گفتن که روایات مهدویت کم دروغه، ایشون اومده از کتاب‌های اهل سنت متواتر بودن احادیث مهدویت و اینکه علما اقرار و اعتراف به صحت احادیث کردن رو آورده. بخشی از شبهاتی که برای مهدویت مطرح میکنن همون توسل به امام زمانه که میگه اینا شرکه، آیا کمک خواستن امام مهدی علیه السلام شرک است؟ در این کتاب خوب بهش پرداخته شده است. در قسمت شخصیت شناسی حضرت مهدی و مسئله غیبت، برخی گفتن حضرت چند تا نام داره، پس شیعه خودشون روی این قضیه اختلاف دارن، اتفاق نظر ندارن. این چرا نام حضرت باید مختلف ذکر شده باشد؟ علت این که به ما گفتن در عصر غیبت نام حضرت رو نیارید، به خاطر این تو کتابها به صورت مقطع میم ها میم دال می نویسن، تو این کتاب اومده. مادر امام زمان چه سرگذشتی داشته است؟ معتمد بودن برخی از انصار در اون زمان اومده مطالبی رو بیان کرده که به ما کمک میکنه که تاریخ اون دوران را بهتر بفهمیم و یک سری مطالبی درباره عصر ظهور که مدت حکومت حضرت چقدره، حضرت میخواد چه کارهایی انجام بده، شیعه چی میگه و دشمنان ما وهابیا چگونه اینها را شبه درست کردن و اومدن به ماها حمله کردن، آقای مرتضی مطیعی این کتاب رو نوشته و سپریست برای اون حجمها و حمله هایی که به اعتقادات شیعه می شود. خوندن این کتاب سبب می شود که شما بتوانید بهترین دفاع را از قضیه و حریم امام مهدی داشته باشید.
يا ابن الحسن 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 يا ابن الحسن.
دوستان برنامه بشارت را از رادیو معارف میشنوید. برخی از افرادی که برای ظهور امام زمان علیه السلام وقتی رو مشخص کردند، برای رسیدن به این زمان به علوم غریبه مثل رمل و جفر متوسل شدند، در حالی که روش اونها در به دست آوردن زمان ظهور به هیچ وجه قابل استناد و یقین آور نیست و نباید به اون اعتنا کرد. بخش دوم از سخنان حجت الاسلام والمسلمین طباطبایی رو در این خصوص میشنویم.
البته اینکه حکومت صفوی متصل به حکومت امام زمان علیه السلام بشه، ظاهرا در اون موقع یک آرزو و یک وضعیت ایدئال برای بقیه هم بوده. مثلا حتی علامه مجلسی رحمت الله علیه ایشون در کتابهاش چند بار این نکته رو ذکر کرده که امیدواریم این دولت متصل به دولت امام مهدی علیه السلام بشه. اون وقت این آرزوها که در جامعه شیعه وجود داشته معمولا سعی میکردن اون رو منطبق با یه سری از متون بکنن. مثلا مواردی که استفاده میشده مثل حروف مقطعه اوائل سور در قرآن، علوم غریبه. حالا این حروف مقطعه اوائل سور به حساب ابجد یا به حساب جمل که اینا خودشون دوتا ملاک و معیار جداگانه دارد، همراه با تکرار، مثلا یه الف لام میم چند بار تکرار شده چند بار بعد محاسبه بشه یا یک بار، همراه با حذف موارد حروف تکراری. اینها یه سری حرفایی بوده که توی اون زمان خیلی مشهور بوده و مطرح می‌کردند در دوره‌های بعد. مثلا محمد ابن جلال حسینی که منجم هست در سال 950 هم زنده بوده، اینا هم ایشون مأمور میشه، استادش میگه که از طریق رمل و جفر زمان ظهور رو معلوم بکنه، یه چند تا پیشگویی میکنه، مثلا مربوط به یکی از پیشگویی هایی که مربوط به ظهور امام زمان علیه السلام هست، میگه سال 1214 هست. حالا جالبه که هم ادله‌ای که این فرد به عنوان یه منجم مطرح میکنه از اعتبار برخوردار نیست، هم اشعار و اون موارد خیلی مبهمی که در متون پیشینیان هست و هم قرانات نجومی و هم حساب ابجد و هم رمل و جفری که او ازش استفاده میکنه، کل اینها از اون موارد نامشخص و بیمعناست. مثلا میرزا محمد اخباری در دوره بعد که جزء آخرین اخباری ها بود و در علوم غریبه هم دست داشت، ایشون هم مثلا سال 1335 تا 1338 قمری رو مطرح کرده و استنادش هم مثلا راجع به اسرار اسم حضرت پیامبر اکرم یعنی محمد صلی الله علیه و آله و سلم هست، که این رو عدد باطن این اسم رو با عدد ظاهر این اسم ترکیب میکنه که نه عدد باطن برای او و مخاطبینش استدلال و استنادی داره و نه عدد ظاهر. اما از مجموع اینها مثلا یک سال 1335 رو در آورده. یا منجم دیگه‌ای به نام ابوالقاسم نجم الممالک، ایشون سال 1147 قمری رو معلوم کرده. میبینید این زمانهای گذشته و هیچگاه ظهوری اتفاق نیفتاده، بنابراین اگر شما هم جدیدن میبینید که یک کار این گونه انجام شده، بدونید که بهش اعتنایی نیست. یه شعری رو منصوب به خواجه نصیر طوسی میکنن که در دور ظهر خروج مهدی است، جرم و دجل و دجالیان است، در آخر واو و اول زا چون نیک نظر کنی همان است. حالا اصل این صحبت برای خواجه نصیر هست یا نه این معلوم نیست، دومی که مراد از این چیه اونم معلوم نیست. اصلا خواجه نصیر مطابق اگه شاعر این شعر مطابق با چه مبنای این حرف رو زده اون هم معلوم نیست، وقتی که ما کل توقیت رو زیر سوال بردیم. حالا اصلا مفهوم این که در آخر واو و اول زا یعنی چی، از اینها اومدن با حساب حروف ابجد و حروف جمل یه سری عددهایی رو در رو بردن که واقعا بی‌معناست. تو دوره خود ما هم یعنی در دوره معاصر هم این اتفاق افتاده، مخصوصا در دو مرحله، یکی بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و یکی هم بعد از آزاد شدن عراق از شر صدام، ما دوباره میبینیم که این زمانها مطرح میشه و اشاره میشه که مثلا با استناد به دلایلی این کارها صورت گرفته که هیچ کدوم از استناد متقن برخوردار نیست.
روزای هفته با هم فرق زیادی ندارن، شما هر وقت که بیای جمعه ما منتظرات، شما هر وقت که بیای چشم و دل عاشقاتون فرش افتاده سر راه قدمهای شما.
گرامیان، همچنان از رادیو معارف با برنامه بشارت در خدمت شما هستیم. وقتی امامان علیهم السلام ما رو به تکذیب افرادی که برای ظهور وقت تعیین میکنن امر کردن، تکلیف ما به عنوان پیروان مکتب اهل بیت کاملا روشنه. باید به جای پرداختن به این گونه مطالب غیر واقعی سعی کنیم راه نورانی اهل بیت رو در پیش بگیریم تا توفیق یاری دین خدا در روزگار با شکوه ظهور نصیبمون بشه. بخش پایانی سخنان حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی رو به اتفاق میشنویم.
در ارتباط با وقت گذاری، مثلا نویسنده کتاب نوائب و دهور، ایشون یه سری موارد رو معلوم کرده. مثلا ایشون نظرشون بود سال 1400 قمری ظهور اتفاق میفته، یا در کتاب اقترب از ظهور با برخی از ادله و زنونی که برای نویسنده اون مطرح شده، میگه زمان ظهور نزدیک، مثلا سال 2008 امام زمان علیه السلام ظهور میکنه. یه نفر دیگه، اون آقای جابر بلروشی، میگه که سال 1437 بر اساس علم اعداد این در میان شیعه این حرف ها کم و بیش به چشم میخوره و گفتیم که واقعا اتقان و استنادی نداره. حالا در جلسه آینده که راجع به توقیت و وقت گذاری در میان سنی ها مطرح میکنیم، میگیم که برخی از ادله شیعه ها هم برمیگرده به نظراتی که اهل سنت مطرح کردن. در مقابل این حرف ها ما یه سری آثار و کتاب هایی داریم که مخصوصا در دوره متأخر بعد از اینکه این وقت گذاری ها معلوم شد آمدن و نگاشته شدن در نفی این وقت گذاری تعیین برای زمان ظهور. مثلا مرحوم محمد باقر حمیدانی یه کتابی داره استحالت و توقیت، یعنی این رو جزء محالات میدونه که اصلا امکان نداره کسی بتواند وقت گذاری بکند. یا مثلا خودشون یه کتابی داره به نام قائمت اللجاج که اومده این رو مطرح میکنه که زمان ظهور رو تنها در اختیار خدای تبارک و تعالی میدونه و هیچ کس رو از اون آگاه نمیدانه. البته معمولا در کتاب هم اشاره به همین گرایش عوام و توده مردم به تعیین زمان ظهور و استقبالی که از اون نشون میدن اشاره میکنه. کتاب های دیگری که در ارتباط با این هست مثل دعائم الدین، رساله درباره توقیت ظهور امام زمان علیه السلام، کراهیت توقیت، آمدن و این مسائل رو مطرح میکنن. بنابراین در میان شیعه توی کتاب هایی که در دوره اخیر نوشته شده معمولا به این نکته اشاره شده که از میان عالمان شیعه از جمله در دانشنامه امام مهدی علیه السلام دلائل عدم تعیین وقت رو مطرح کردیم و دیگران هم این مطالبی رو که نوشتن به گونه ای اشاره می کنند که امکان تعیین وقت در میان جامعه شیعی نیست. یه نکته دیگری که باید در اینجا بحث بشه اینه که ادله تعیین وقت کننده ها هم اگر معلوم بشه این می توان به نقد اون پرداخت. مثلا برخی از احادیث که حالا در میان شیعه و سنی مطرح بوده و برخی از عالمان شیعه با استناد به اون اومدن مطرح کردن، یا علوم غریبه که مثلا بسیار در مصادر سنی به حرف محی الدین ابن عربی اشاره میشه یا به اشعار شاه نعمت الله ولی. در نقد همه این ادله نکاتی رو باید عرض کنیم. یکی این که زمان ظهور مطابق با روایات ما برای مردم عادی معلوم نیست، از طرف اهل بیت هیچ زمانی صورت معین نشده. حتی ما برخی قرائنی داریم که میتونیم بگیم زمان ظهور در اختیار هیچ کسی غیر از ذات اقدس الهی وجود نداره. نکته دوم این که ادله‌ای که اینها بهش استناد میکنند یعنی علوم غریبه، رمل و جفر، حساب اعداد یا احادیث مبهم و مجمل، اینا خودشون ذاتاً معمولاً مشکل دارن. یعنی از اساس ما نمیتونیم از اینا علمی برامون پدید بیاد و بتوانیم زمان ظهور رو تعیین کنیم. نکته دیگر در این مجموعه این هست که استدلال و استناد اینها معمولاً بسیار ضعیفه. یعنی مثلا فرض کنیم که وقتی که به حساب ابجد حساب میکنن زمان ظهور رو میخوان تعیین کنن، واقعا مبنا و اساسی ندارد که ملاک شما این که حساب ابجد رو میخواید زمان ظهور رو ازش در بیارید با الف لام را یا الف لام میم را این چی هست، یا اینکه چگونه یک شعر مبهم رو میتوانیم بر زمان ظهور حمل بکنیم. من خودم در همین دوره زندگی خودم با افرادی که برخورد کردم معمولا زمان رو تعیین میکنن، استدلال اونها رو که میشنوید استدلالی است که واقعا اگر با این استدلال آدم تو سر خیابون هم نمیتونه بره، اطمینان پیدا نمیکنه که اون طرف دیوار چه خبر هست.